بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول و اینها ملاحظه کردید متن روایت عرض شود که این روایت هشتم 21مین روایت در همین باب 62 است که از کافی شریف نقل شده و البته روایت مرسله است. عنه عن ابی عمن حدثه عن الحسین ابن المختار عن ابی عبد الله علیه السلام. این روایت طبعا از آن سند مرسله است. عمن حدثه داره عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عمن حدثه عن الحسین ابن مختار عن ابی عبد الله علیه السلام قال امیر المؤمنین فی کلام له. این جمله تو نهج البلاغه هم آمده، حالا کجای نهج البلاغه یادم نیست، ولی همین جمله‌ای که ذع امر، روایت اینه، ذع امر اخیک علی احسنه حتی یعتیک ما یغلبک من ولا تدنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد له فی الخیر محملا. این روایت دیگری است که ملاحظه میکنید و آخرین روایت این باب هم هست. این روایت همونطور که عرض کردیم، فکر میکنم مرحوم مجلسی هم اشاره کردن که در نهج البلاغه هم آمده، فکر میکنم اینجا یه جای آوردن که در نهج البلاغه هم این روایت هست. بله؟ چی؟ تو این کلمات قصار نیست؟ بله بله، در شعر ابن ابی الحدید گاهی چیزایی میاره که تو متن نهج البلاغه نیست. بله، حالا شاید من الان اشتباه میکنم، نمیدونم، دارم میگردم ببینم که مرحوم مجلسی اینجا داشت چیزی یا جای دیگه‌ای من دیدم. در هر صورت حالا این روایت شاید به این مضمون روایات دیگری هم داشته باشیم که حالا در نهج البلاغه هم اگر نباشه تو اون شرح نهج البلاغه ایشون میفرمان هست و ممکنه که در همین روایت، البته در کافی بوده، بعد آمده در بهاره، در وسائل جای مختلف نقل شده، ممکنه که غیر از این هم ما روایتی داشته باشیم که ذع امر اخیک علی احسنه حتی یعتیه که ما یغلب و که من. دو سه نکته حالا مقدماتی ما اینجا عرض بکنیم. بله، این ذیل رو من تقریبا مطمئن بودم جایی دیدم تو نهج البلاغه، کلمات قصاره دیگه. آره، پس تمام اون نیست، جمله دوم و ذیلش آمده. ولا تدنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. با یه کمی تغییر ها. بله درست. خب این پس ذیلش در اونجا آمده و این حالا مطلب اول این که این روایت از نظر سند خالی از اشکال نیست، همونطور که اشاره شد. مطلب دومم این که این در فراز اول که فرمود ذا امر اخیک علی احسنه حتی یعتیه که ما یغلب و که من، این دو نسخه داره، اینطور که مرحوم علامه مجلسی در این بیانون آوردن. یک نسخه ما یغلبوکه هست و یک نسخه هم ما به غین نیست، به قاف، یغلبوکه یا یغلبوکه، و معنا البته خیلی به هم نزدیکه یا تفاوتی نداره. بنابر اون نسخه اول اینجور میشه که کار برادرت را بر بهترین وجه هم بکن تا اینکه چیزی به تو برسد که ما یغلب که یعنی غلبه بر این حمله بر احسن بکنه. یا اگر قاف باشه ما که اون وقت منهو ایشون میفرماند که متعلق به یعتیه که منهو ما یغلبک، اما اگر یغلبک باشه حتی یعتیه که ما یغلبک منه، که من دیگه اون وقت میخوره به همین یغلبو و عرض شود که ضمیرم اون وقت برمیگرده به اون احسن، تا چیزی به تو برسد که برگرداند تو را از اون احسن. یعنی بره اون تا معنا یکیه، حالا چه یغلبک باشه چه یغلبک یا یغلبک باشه، فقط اون منهو متفاوت میشه. بنابر احتمال اول متعلق به یعتیه، بنابر نسخه دوم متعلق به خود همین یغلبو یا یغلبوه. اینم یک مطلب که در این روایت آمده. مطلب دیگری هم اینه که اون عرض شود که ذا امر اخیک علا احسنه، عرض شود که این احسن اینجا دو جور میشه معنا کرد، یکی این که احسن افعل و تفضیلی باشه و نتیجه آن این میشه که اگر کسی داره صحبتی میکنه همینجوری میبینی داره حرف میزنه نمیبینی چی میگه، احتمال میدید داره سلام میکنه، احتمال داره میدید که ذکر میگه، احتمال میدید که داره فحش میده، میگه بنابر احتمال اول در احسن که افعل و تفضیل واقعی بگیریم باید بگیم که حمل بکن این را بر بهترین صورت، مثلا بگو این داره ذکر میگه یا داره قرآن میخونه، بهترین فرض از میان چند احتمال. اما احتمال دیگری اینجا وجود داره که احسنه در اینجا کار به اون افعل تفضیلیش نداره، این در واقع مقابل اون قبیح و مستنکر داره میگه، که داریم هم جاهایی که افعل به معنای همون اصل حالت صفت مشبهه معنا میشه، تو قرآن هم داریم دیگه مواردی از این قبیل. بنابر احتمال دوم وقت خیلی کاملا منطبق برام بحث میشه، وقتی که میگه چند احتمال راجع به این طرف میدی داره این حرف را میزنه یا اقدام میکنه، احتمال بد و احتمال خوب، میگه اینا حمله بر خوب بکن. این هم احتمال دوم که با مجموعه روایات دیگه و شواهد و قرائن بیشتر باید به این احتمال دوم هم کرد، این که حالا اینا حمل بکن بر بهترین فرضی که متصور درباره این جمله‌ای که داره میگه یا این اقدامی که میکنه، این خیلی زیاد ما نمونه نداریم که بخواد بر اون تأکید بشه. عمده اینه که حتی یعتیه که ما یغلب که من، یعنی یه چیزی بیاد که بگه نه این بده، ما یغلب که این، نه اینکه شما بگو این داره قرآن میخونه، نه اینکه داره سلام میکنه، نه اینکه داره یه حرف معمولی میزنه، شما بگه حمل کن برای اینکه داره قرآن میخونه تا یه قرینه پیدا بکنه که نه این داره سلام میکنه. تو احتمال اول این بود دیگه، حمل بر بهترین ها بکن تا اینکه قرینه پیدا بشه که نه این اون بهترین نیست، بهتره تا برسه به سو. این بعیده، ظاهرش اینه که اما احتمال دوم باید پذیرفت، احسن اینجا یعنی خوب مقابل اون قوی، و به قرائن هم خارجی روایات و ادله دیگه هم داخلی که میگه حتی یعتیه که من ما یغلب که من یا ما یغلب که من، و ادامهش هم لا تظنن به کلمت خرجت من اخی که سوا. بنابراین بعیده که بخوایم بگیم که اینجا یه حکمی داره میگه که بر بهترین وجه ها حمل بکن، خواهد بگه بر وجه خوب حمل بکن در مقابل بد. پس احسن اینجا میتواند افعل و تفضیل باشه بنابر احتمال اول، و مقصود حمل بر بهترین چه نسبت به بد یا نسبت به خوبهای پایین تر باشه. و میتواند که اینجا مقصود همون احسن یعنی حسن و در مقابل بد و سوء باشه که از هر این دومی
است. یعنی استاد نسبت به استحباب باشه اون احسن و نسبت به حسن؟
چرا؟ اگر اون حالا عرض میکردیم بله اینم از این مسئله الان عرض میکنم
بسه همه بسه همین بسه اصالت و صحه که
اینجا بسه الان وارد میشیم انشاءالله حالا که دو جلسه باید راجع به اون صحبت کنیم بله این گفتم روایت دیگری هم به این مضمون داره که
همین روایت زعمرانی
بله منطقه اون سند دیگه داشت که اون سند محمد بن سنان داشت اون محمد بن سنان داشت بله عرض کردم چند تا روایت به این مضمون هست هم تو نهج البلاغه هم اینجا هم بله زعمر اخیق اونجا هم روایت 11 هم همین بود که عرض شود که این مشکل رو داشت دیگه اینم مطلب سوم مطلب بله دیگه یعنی یکی بحث سند گفتیم و یکی هم نسخه های یغلب و یغلب و سوم هم این احسن بود که تفسیر شد چهارم این ذا امر اخیکه که امر و سوال میشه که این استحباب یا وجوبه طبعا پاسخ اینه که وجوبه دیگه ظاهر امر اینه که وجوبه یعنی شما باید حمله بر بهتر بکنی خوب بکنی منتها این حمله بر وجوب با اون دو احتمال قبلی یک نسبتی برقرار میکنه که ایشون هم اشاره کردن اگر در بحث قبلی گفتیم احسن یعنی همون حسن در مقابل قبیح اون وقت این حمله بر وجوب این مانعی نداره خیلی سرراسته میگه وقتی شما میبینید یک کسی اونجا داره همجوری حرفی میزنه با دیگری احتمال میدید داره فحش میده به او یا اینکه داره سلام میکنه به او یا حرف عادی متعارف میزنه میگه این هم بکن بر همون خوب یا داره با کسی راه میره با یک خانمی داره راه میره احتمال میده که محرمش باشه احتمال میده غیر محرم باشه هم نکن بر اون غیر محرم این خب این که حمله بر قبیح نکن بلکه بر اون امری بکن که قبحی در اون نیست حسنه به معنای این مقابل قبیح این میشود بگیم واجبه محظوری درش نیست اما اگر احتمال اول گفتیم که وقتی که در تفسیر فعل یا قول دیگری مردد بین دو سه احتمال هستید که اینو از قبیح میاد تا بهترین ها و امر دائره فقط بین خوب و بد نیست بلکه بین خوب و خوبتر و این هاست میگه به حمله بر خوبترش بکن اون وقت این دیگه خیلی بعیده که بگیم حمله بر بهترین وجه واجبه نه این روشن واجب نیست و اگر اون احتمال اول رو بگیم اون وقت ذع را باد یا بگیم مستحبه یا همونی که ما قبلا میگفتیم که حمله بر خوب مقابل بد این واجبه ولی بر خوبتر مقابل خوب این مستحبه و ذع بگیم همزمان داره دو تا حکم رو افاده میکنه که ما فرمولش رو بارها گفتیم بنابراین در مطلب چهارم هم اینه که هیئت امری اینجا بنابر احتمال دوم در مبحث قبلی دال بر وجوبه بنابر احتمال اول وجوب در محدوده ایست همون قیاس بد و خوب و بد و در غیر اون دیگه میشه مستحب که اگر کسی این رو بگه خب ظرفیت دلالی روایت خود وسیع‌تر میشه یعنی همزمان داره میگه آقا بین خوب و بد شما حمله بر خوب بکنی واجبه اما بین خوب و خوبتر حمله بر بهتر بکنی ولی این مستحبه خب این ظرفیت بالاتری روایت پیدا میکنه شاید هم همین درست باشه که احسنه که اگر این احتمال رو بپذیریم اون وقت اون احسنه در واقع احسنه را میگه مقابل غیر حسن واجب مقابل حسن و احسن احسن مقابل حسن این مستحبه اینم بحث چهارمی که در این روایت وجود داره. نکته پنجم هم این است که طبعا این غایت و مقیایی که در اینجا آمده باید اینجور تفسیر بشه که اون چی که در غایت آمده یعطیه که ما یغلب بکمین، یعنی حجتی پیدا بکنی. این که یعطیه که ما یغلب که تا چیزی پیدا بکنید که غالب بر اون حمله بر صحت بشه، حمله بر احسن بشه، یا اینکه یغلب که تو رو برگردونه از اون. این مقصود یعنی حجت برسه، تا به یه حجتی برسی. پس اینم نکته پنجمه که یعطیه که ما یغلبک، یعنی یعطی الحجه، یعنی حجتی به تو برسه. با مناسبات حکم موضوع و ملاحظه قبل و بعدش و قرائن، این یعطیه که ما یغلبمن، نه یعطیه که یه چیزی که احتمالیه، مشکوکه، نه، ما یغلبک بر تو غلبه پیدا بکنه، یعنی بر اون حسن ظن تو غلبه پیدا بکنه. و این منطبق بر حجته. این هم مطلب پنجم، یعنی حمل بر صحت تا به حجتی بر خلاف برسی، که اگر حجتی به خلاف رسیدی اون وقت دیگه معذوری، حمل بر کار قبیحی میکنی. حجت بر خلاف حالا بینه است، خبر ثقه است، نمیدونم اطمینان نیست، چیزایی از این قبیله. پس حمل بر صحت میکنی تا خلاف اون حجتی قائم بشه. اینم نکته پنجم. نکته ششم هم اون بحثی است که آینده مفصل‌تر راجبش صحبت میکنیم، در خصوص اخی که در اینجا، که در این روایت امر اخیک بود و در اون روایت 11 که از عمالی بود اونم همون امر اخیک بود. ادامه شم البته در این نسخه اخیکه، فقط تو نهج البلاغه گفتم من اهدنه. و طبعا این تعبیر اخیک خارج میکنه غیر مسلمان را، اما در دایره اسلام اختصاص به سه احتمال داره که بعدها مفصل بحث میکنیم، یا مقصود مطلق مسلمانانه، یا مقصود شیعیانه، یا اینکه حتی بالاتر مقصود شیعیان خاصی است که یه ویژگی هایی دارن، یا اخوت خاصه است. این سه یا ممکنه بیشتر از اینم احتمال باشه که انشالله بعدها صحبت میکنیم. اینم نکته ششم که حداقل اینه که غیر مسلمان از دایره این بیرون هست. نکته هفتم هم این که فقره دوم عرض شود که به نحوی ذکر خاص بعد از عام با یه نکاتی. فقره دوم دیگه که می‌فرماد که ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءن، گمان بد نسبت به یک کلمه‌ای که از کسی صادر شد، کلامی که از کسی صادر شد نبر، که اینجا کلمه مقصودمون کلامه دیگه. چی و کلمتون به ها کلامون قدی و اما، اینجا از همون مصداق کلمتون به ها، کلمتون به ها کلامون قدی و اما. میگه به سخنی که از کسی صادر شد گمان بد مبر، در حالی که تو محمل یا محتمل خوبی برای اون میبینی. این یک مثالیه برای همون چیزی که بالا برشمرده شد، منتها با این تفاوت که در بالا حمله بر حسن به شکل ایجابی میگفت، اینجا اون روی سلبیش رو گفته که میگه کلام زنه. این یک تفاوتی که فقره دوم با اول داره. و تفاوت دیگر هم اینه که به جای ذا امر اخیک یا لا تزع علا مثلا قبی، زنه را آورد، لا تزننه، که به بحث ما اون وقت خیلی چسبندگی بهتری پیدا میکنه. گمان سوء مبر، که اینم نکته مهمی است. بنابراین نکته هفتم اینه که این جمله دوم ضمن این که ضمن این که ذکر خاص بعد از عامه و اون قاعده رو داره در کلام دیگری پیاده میکنه، نه افعال، مثال کلام میزنه. ضمن این یک بارهای اضافه ای هم داره، از جمله اینه که تظننه اومده به میان، سوء ظن رو مطرح کرده، تاکید بر سوء ظن داره. عرض شود که و همینطور لا تظننه نهیه، که نهی هم الزام را افاده میکنه. اینم مطلب هفتم یا هشتمی که در این روایته. و اما که شبیه این تون روایت قبلی هم طبعا بود، به این تعبیر سه چهار تا ما روایت داریم که هیچ کدامش ظاهرا معتبر نیست، ولی مطابق با اون ضوابط و قواعد و هماهنگ با بقیه روایاتی که قبل خوندیم هست. خب حالا ما در تک مجموعه از 7-10 تا آیه که حالا بعضیش تک آیه بود، بعضیش هم مجموعه بود، و همینطور 7-8 تا روایت که بعضیش تک روایت بود، بعضیش هم مجموعه روایات بود، در بحث حسن و ظن و سوء ظن بحث کردیم. حالا در تکمیل بحث که به نحوی مرتبط با کل این روایات و آیات هست، میخوایم بحثمون را گره بزنیم و گریزی بزنیم به یک قاعده ای که در فقه مطرحه، در اصول هم به تناسبی در رسائل و کفایه و جاهای دیگه مطرح شده، و اون قانون حمل فعل مسلم بر صحته. این بحث کلیه که با همه این روایات مرتبط میشه، من جدا جدا تو هر کدام نگفتم. اون بحث اینه، یکی از قواعد فقهی که در برخی از کتب قواعد فقهی مطرح شده، هم در بین متأخرین هم در بین متقدمین، قانونی به نام قانون حمل و فعل المسلم علی الصحه. حمل و فعل المسلم علی الصحه در متأخرین فکر میکنم تو قواعد الفقهیه مرحوم آقای بروجردی هم بجنوردی هم بحث شده، حتما آقای فاضل اونها هم دارن. من الان اخیرا به این قواعد الفقهیه کتاب ها مراجعه جدیدی ندارم، البته بعد مراجعه خواهم کرد در ادامه بحث، ولی تازه به اینا مراجعه نکردم. تو این قواعد فقهیه های جدید حتما این مطرح شده، بجنوردی که داره، از قدیم اینجوری به ذهنم میاد که داره، دیگران هم حتما آوردن. در بین متقدمین هم عرض شود که این در قواعد الفقهیه، در اصول هم به تناسبی در قاعده صحت و فراغ و چند جای از اصوله که این بحث حمل فعل مسلم بر صحت آمده. تو استصحاب هم تو حالا همون قاعده تجاوز فراغ، این همونه که عرض کردم دیگه، ضمن قاعده فراغ. بله بله مشخص کرده، این آخر استصحاب همون قاعده فراغ و تجاوزه که به مناسبت این بحث‌های استصحاب و نسبت اینها با استصحاب و اینها مطرح کرده و قاعده فراغ و تجاوز داره دو اینها. اینم در بحث استصحاب در رسائل و خیلی از کتب اصول دیگه این آمده. این جایگاه در واقع نخست اون در قواعد الفقهیه است، جایگاه استطرادی اون در پایان بحث استصحابه و مقایسه استصحاب با این چند تا از این اصول و قواعد و یا امارات هست، و عرض شود که و سوم این که متفرقم به تناسبای مختلف تو فقه مطرح شده، تو امام جماعت، نمیدونم جایی که بحثی از عدالت میان میاد، نمیدونم اینا مطرح شده، خیلی جای فقه این مسئله مطرح شده، حمل فعل مسلم بر صحت در ابواب مختلف فقه به شکل متفرق طبعا بحث شده. دلیلش هم اینه که چون این قاعده است دیگه، قاعده که باشه تناسب پیدا میکنه در خیلی از ابواب. و در کتب متقدمم اونی که من حالا دیشب مطالعه کردم در عوائد عوائد الایام مرحوم نراقی. مرحوم نراقی خب خیلی شخصیت مبرز و برجسته‌ای بوده، اصلا خود شیخ هم پیش او درس خونده دیگه، آمد تو کاشان مدتی پیش ایشون درس خوند و چند سال؟ سه سال. بالاخره شخصیت خیلی شخصیت بزرگی بوده مرحوم.
شهر که بیشتر
نمیمونه و شخصیت خیلی بزرگی بوده ایشون. حالا ایشون از معتقدان به ولایت فقیه با دایره عامه اونجوری هم هست. عوائد الایام ایشون هم کتابی است که حالا اخیرا هم تجدید چاپ شده است و وجود داره، حالا من نسخه دیجیتالیشو دیدم و اینها. ایشون هم این حمله فعل مسلم بر صحت را در عوائد الایام بحث کرده و البته یه جوری این شمول و اطلاقاناش هم مورد خدشه قرار داده. خیلی از بحثایی هم که ما در آینده میخواییم داشته باشیم در اونجا هست، در عوائد الایام خیلی خوب بحث کرده و شاید کاملتر باشه از خیلی های دیگه. من دیشب حالا یک مروری به اون مباحثشون در ذیل این قاعده حمله فعل مسلم بر صحت داریم که حالا تو اون سرچ که بکنید میاد اونجا دیگه، اون بحثش در عوائد الایام. این حالا سابقه قصه و با همین تعبیر و عنوان هم عامه دارن هم خاصه، هم امر جدید و مستحدثی نیست، از قدیم هم در فقه و منابع فقهی مطرح بوده و به تدریج هم به شکلی گاهی در اصول وارد شده که از زمان شیخ مقدار جایگاه در ذیل بحث استصحاب اونها پیدا کرده. این حالا یک شمایی از این قاعده. ربطش هم با بحث ما دیگه با همین روایات، با این چند تا روایت ربط پیدا میکنه و با بقیه روایاتی که اینجا بود. مضمونش هم در واقع حمل فعل مسلم بر صحته که یک بخش مهم اون در واقع همون تفسیر شما از افعال و اقوال دیگرانه، یعنی همون روی کرده تفسیری شما به این که این سخن و این فعل چگونه است و نسبت به محتملات و تفاسیر متفاوت شما کدام تفسیر را از افعال دیگران انتخاب بکن. این مربوط به این جهت هست که این حالا مقدماتی بود که اون قاعده را با این بحث مرتبط نشون میده و جای بحثش هم تو این کتاب ها و مباحث فقهی اصولی میتوانید دنبال بکنید. یک مطلب دیگر هم اینجا عرض بکنیم در همین ارتباط با این قاعده، اون است که با تحقیقات و مداقه هایی که حالا از زمان شیخ و بعد ازش انجام شد به یه نتیجه ای رسیدن مبنی بر این که این دو تا قاعده است. حمل فعل مسلم بر صحت دو تا قاعده است. یک قاعده همینیست که با بحث روابط اجتماعی و میان فردی اتصال پیدا میکنه و بیشتر یه قاعده ایست که حالا میگن اخلاقیه، البته ما میگیم اینا فقه و اخلاق هر دوشه و مربوط به تفسیر فعل و قول دیگرانه و حمل بر بهترین یا خوب در مقابل بده که یک حکم تکلیفی ناظر به تفسیر افعال و اقوال دیگرانه. این یک قاعده است که حمل فعل مسلم بر صحت به معنای اوله. یک قاعده دیگری یا معنای دیگری هم برای این هست که ناظر به احکام وضعیه و اون میگه که حمل بکن فعل دیگران را بر صحیح، صحیح تکلیفی نه، صحیح وضعی. این قاعده دیگری است. قاعده اول میگه که صحیح در قاعده اول یعنی این کار حرام است یا مباح. دو احتمال داره، میگه شما هم بکنی که این کار او حرام نیست، مباحه. اما در قاعده دوم عقدی خوانده، نمیدانیم این عقد درست خون تا آثار ملکیت برش مترتب بشه، نقل و انتقال ملک مترتب بشه یا نه. میگه حمل بکن بر صحت وضعی، یعنی اینکه این عقد درست بود، این عقد نکاحش درست بود، عقد بیعش درست بود. و و الا ما شاء الله این عقود و ایقاعات و چیزهایی که یک آثار وضعی داره مبنای زندگی دیگران قرار میگیره، میگه حمله بر صحت بکن. و عرض شود که و برای این دومی هم ادله آورده شده، از جمله این که اختلال نظام، میگه اگر شما بخواید بگید که به عقود دیگران، معاملات دیگران اعتماد نکنید و حمله بر صحت وضعی نکنید، اصلا نظام اجتماعی فرو میریزه. ما الان صبح تا شب همه این نظامات را حمله بر صحت میکنیم، صحت وضعی مقصوده، یعنی میگیم این معاملهی که شد، این عقدی که خوانده شد، این ایقاعی که خوانده شد، این طلاقی که داده شد، این نکاحی که جاری شد، همین رو میگیم اصل اینه که اینو درسته دیگه، با آثار برش مترتب میشه. پس بنابراین حمله فعل مسلم بر صحت دو معنا یا دو اصطلاح یا دو موطن داره. یکی حمله فعل مسلم در مورد تردد بین مباح و حرام است بر مباح در دایره تکلیفیات، این یک. دو، حمل فعل مسلم بر صحت وضعی در مقابل احتمال بطلان، احتمال میده باطله، بگو نه باطل نیست، این صحیحه و آثار برش مترتب میشه. این دو تا محوره که در کلمات شیخ آنها آمده بود. حالا اونی که در این بحث حسن ظن و سوء ظن مطرح میشه، در حقیقت اون حمل فعل مسلم بر صحت به عنوان قاعده فقهی به معنای اوله. یعنی ما داریم میبینیم کسی سخنی گفت، کلامی ازش صادر شد، اقدامی کرد، احتمال میده که این کار حرام داره انجام میده، داره فحش میده، داره غیبت میکنه، و احتمال هم میده که نه، این کار جایز شرعی است، تکلیفی است. میگه بر اون حمله کن، سوء ظن پیدا نکن، ظن تو این باشه که این کار مباحه، جایزه، نه حرامه. این در واقع اون چیزیست که ما اینجا مقصود هست، در مقابل اون معنای دوم که حمله بر صحت معنای وضعیه. بنابراین کل مبحث حسن ظن و سوء ظن یک نسبت نزدیکی با قاعده حمل فعل مسلم بر صحت به معنای اول در دائره تکلیفی و تردد بین اباحه و حرمت داره، با اون کاملا ارتباط داره. و در این ارتباط البته مباحثی وجود داره که با انشاءالله در جلسه‌های بعد عرض بکنیم. اونی که شما میتونید برای ادامه بحث کار بکنید اینه که این قاعده رو در قواعد الفقهیه و همینطور این بحث رو در زید استصحاب در اصولی خود ملاحظه و مطالعه بکنید تا هفته آینده انشاءالله.